قسم آدم گاهی گرفتارش میشه و حال اینکه به ما دستور دادن که قسم نخورید ولو قسمی که میخورید قسم راست باشه. کاسبی که قسم راست هم بخوره برکت از کاسبیش میره در روایت داریم. قسم نباید، قسم مال دادگاه، مال جایی که کارت به استخون رسیده، آبرو در خطره، مال اونجاست. حالا یه هنتر پنتر دنیا رو کسی میخواد بفروشه که دیگه نباید قسم بخوره که. وای به حال اون کسی که قسم دروغ حالا بخوره. خود دروغ گناه کبیره است، اما بیاد قسم دروغ هم بخوره. اگر به لفظ جلالی الله یا گاد یا خدا، یکی از این تعابیری که خلاصه اون ذات مقدس در هر زبانی یک لفظی داره، اون لفظ قسم بخوره. منتها قسمی که کفاره داره یک قسم خاصه، قسمی است که به فعل کار یا ترک کار باشه. مثلا بگم من والله قسم فردا حسابو پر میکنم، برو چکتو بگیر. من پر میکنم، میتونه پر بکنه، پر نمیکنه، این کفاره میاد گردنش. ده بار رفتی دیدی باز حساب خالیه. یا میگه والله قسم من با فلان کس معامله نمیکنم، خبرش میاد معامله کرده، شیرینم معامله کردن. و این فعل و ترکی که مربوط به عمل منه، یعنی من میتونم فعلشو انجام بدم و ترکشم ترک کنم. فعل و ترکی که مستند به نفس منه اگر ضدش عمل بکنم قسم دروغ باید کفاره بدم. اما نه، یه موقع از شما میگی والله دیروز فلانی اینجا بود و حال اینکه نبوده، قسم دروغ به بود و نبود خوند گفتی، این کفاره نداره. بود و نبود کفاره نداره، حرام هست، گناه کبیره هست، باید توبه بکنی سریع، استغفار بکنی. اما اون قسمی که کفاره داره به فعل و ترکیست که مستند به نفسه. یعنی بنده میگم والله قسم فردا من میام فلان جا سر قرار، نمیرم، بنده خدا سر کار میمونه، میدونستم برم نرفتم، لذا باید کفاره بدم. کفارش چی حالا؟ کفارش یا باید 10 تا فقیر رو اطعام کنه، یا باید 10 تا مسکین رو لباس بپوشونه. هیچ کدوم از اینا رو هم نتونست، باید 3 روز پشت سر هم دیگه روزه بگیره تا تو باشه دیگه قسم دروغ نخوری. حالا اگر یه کاسبی روزی 10 تا از این قسما میخوره، چند تا فقیر رو باید غذا بده؟ 100 تا فقیر رو در یه روزا، در یک روز 100 تا فقیر رو باید غذا بده، 100 تا مسکین رو باید اطعام کنه، لباس بپوشونه و 30 روز هم روزه بگیره که 3 روز 3 روز باید پشت سر هم باشه. بازار آخرت خیلی داغه، حواسمون باشه ها، آتیش جهنم رو با عمل خودمون گرم نکنیم. مسئله شرعی ابتدای منبر تموم شد، یه صلوات بفرستید. بریم سر وقت بحثمون. ببینید آقا جون، صفت عفو در اسلام بسیار توصیه شده، بسیار. اونقدی که صفت عفو توصیه شده، صفات دیگه کمتر توصیه شده. بعضن خود خدای متعال عفوه، بخشنده است، مهربانه، و خودش هم تو قرآن جا به جا دستور داده که آقا خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اصلا عفو باشید، بخشنده باشید، بزرگوار باشید، سماحت در ذات داشته باشید، سعه وجودی، بزرگواری، کوچیک نباشید، کنس نباشید، عقده ای نباشید، ضعیف نباشید. تفاوت ها اینجور جاست، ولی دو رکعت نماز هممون یه دلاراسی میشیم، اما با چه روحی، با چه کرامت های اخلاقی یا رذیلت های اخلاقی، باطن چه خبره؟ لذا گاهی میبینی یه نفر دو رکعت نماز میخونه، در روایت داریم نماز یکی در عرشه، نماز یکی در فرشه. اینه مال چیه؟ مال همین صفاته، مال باطنه. اهل بیت از ما خواستن ما بزرگوار، چقدر شما از بزرگواری اهل بیت شنیدید؟ آی سائل می اومد چنین میکردن، چنان میکردن. در روایت داره امیرالمومنین فرمودن العفو تاج المکارم، یه کسی یه تاجی به سرش باشه، پادشاهی فرض بفرمایید، صفات اخلاقی، هیچ کدوم جایگاه اون تاج رو ندارن، جایگاه عفو ندارن. عفو مثل تاج سر پادشاه میمونه، شکوه و هیبت و جلالت و اینا به اون تاج پادشاه. لذا خدای متعال اول نگاه، ما نگاه میکنیم اول به تاج پادشاه. خدا اول نگاه میکنه ببینه ما بخشنده هستیم، خودمون بین خدامون بخشنده هستیم، ببخش تا خدا هم آفرین ببخش تا خدا هم ببخش. نبخشیدی توقع بخشش از خدا نداشته باش. اینایی که میگن دارم برات یه آشی بپزم یه وجب روغن روش باشه و از این حرفا، اینا به هیچ جا نمیرسن. در روایت هم داره آدم های کینه ای دعاشون مستجاب نمیشه. هزاریم شما دست بلند کنم خدایا اینو میخوام اونو میخوام، خدا میگه برو دل صاف بیار بابا، برو کینه است دلت، دل روشن دل صاف بلند شو بیار. العفو تاج المکان. ما پیغمبر چقدر میبخشید؟ عرب شترچرون بادیه گرد نادون میومد عبای پیغمبر رو چنان میکشید گردن رسول الله زخم میشد، خون سرازیر میشد. پیغمبر فهمید با خودت یه همچین کاری بکنم؟ گفت نه یا رسول الله. خب پس چرا خودت با من یه همچین کاری میکنی؟ یا رسول ما میشناسیم شما رو، شما هیچ وقت بدی رو با بدی جواب میشناختن پیغمبر چقدر بزرگواره. در فتح مکه پیغمبر اکرم حتی ابو سفیان رو بخشید، هند جگرخوار رو بخشید، وحشی رو بخشید، فرمود فقط قیب وجهک عنی، برو من فقط چهرت رو نبینم یاد عموم بیفتم ناراحت بشم، قیب وجهک عنی. حضرت بخشید، وحشی رو هم بخشید. شکمبه گوسفند رو سر پیغمبر خالی میکردن میبخشید، عیادت میرفت طرف پیداش نبود، کجاست؟ مریض شد آقا، بریم عیادتش. چه بزرگوار بودن رسول خدا واقعا. آدم دوست داره خودشو پرت کنه رو پای پیغمبر، جون بده بالبال بزنه برای رسول الله. این قدیم انسان والاست و بالاست، اشرف مخلوقات همینه دیگه. وقت اومدن ترسیده بودن، کپ کرده بودن، همینایی که 13 سال پیغمبر رو کتک زدن، تاریخ داره تا 30 بار تا دم مرگ پیغمبر رو کتک زدن تو مکه در اون 13 سال، محاصره اقتصادی کردن، چه گرفتاری ها، تطمیع، تهدید، آخر هم خواستن بکشن که پیغمبر به امر الهی جان مبارکشون رو برداشتن تشریف بردن مدینه. حالا همینا اومدن تو فتح مکه میگن یا رسول الله با ما چیکار می‌خوای بکنی؟ پیغمبر فرمود همون کاری که یوسف با برادرانش کرد. یا رسول الله اینا کلی شما رو کتک زدن، محاصر اقتصادی کردن، آزار و اذیت، بعد شما به اینا میگید داداش؟ رسول الله اینه برادر یوسف با برادر، اونا واقعا برادرهای یوسف بودن، اما اینا که دیگه برادر شما نیستن حقیقتا. فرمودن لا تزری و علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، همون حرفی که حضرت یوسف زد، لا تسری بله، امروز هیچ حرجی بر شما نیست، آزادید، از هبو انتوم طلقا. تازه اونا داداش واقعی یوسف بودن، اینا که دیگه یه مش بت پرست و یه مش آدمایی بودن که بخصن چقدر ظلم کردن به مسلمین، چقدر ظلم کردن به رسول الله. و امیرالمومنین هم همین، امیرالمومنین هم شاگردان امیرالمومنین رو نگاه کنید. چقدر شما شنیدید که جناب مالک، مالک و ما ادراک مالک. حالا طرف میبینی یه بازوی گلوف کرده، یه باشگاهی رفته، مثلا فکر میکنه مثلا دیگه حالا من کسی هم، بابا مالک توف انداختن تو صورتش. یه بدگویی کردن، چی کار کرد مالک؟ مالک رفت تو مسجد براش نماز خون، خدای هدایتش کن، دست میتونست بزنه نفلش کنه طرف رو. بعدن اومدن گفتم میدونی این آقا کی بود؟ بی احترامی کردی بهش؟ نه هر کی خود باشه. نه هر کی خود باشه چیه؟ مالک بود. مالک. سردار علی. آره خودش. چه خاکی به سرم، بلند شد اومد عذرخواهی کردن، اونم تازه از طرزش اومد عذرخواهی کنه، دید نه بابا مالک داره دعاش میکنه. اینا سا اینا تربیت یافتگان مکتب امیرالمومنین اینجوری هست، نه اینکه طرف یه چیزی بگه با من بودی بابا، چرا خاموش بیا برو، چرا خاموش رفت آمد داشته باش، بالو پرت همیشه افتاده، وقفز جناح که من از ذل رحمه، یه جوری با مسلمین با شیعیان یه جوری رفت آمد کن که آثار تواضع تو وجودت باشه، ولو خیلی هم قدرتمندی. من دیدم توی فضای مجازی آقایی بنده خدا، خب ظاهرن هم لباس ما بود، یه کسی داره بددهنی بهش میکنه، دیدید شما در رشت تازه داره بددهنی میکنه فلان، بعد یکی از دوستان ما میشناخته گفت حاج آقا میدونید این کیه؟ این یه قاریه خیلی عالی قرآنه و بعد در رشته های مثلا ورزشی و اینا این اگه اراده میکرد میتونست با یه حرکت بزنه، ولی دیدید چقدر افتاده حال بود، طرف هرچی دلش میخواست میگفت. اینه این تربیت یافته مکتب امام صادق، یه طرف رزمیکار آنچنان ولی اصلا بروز نمیده. من این رزمیکاریمو نگر داشتم انشاءالله امام زمان ظهور بکنه، نمیخوام مچ کسی رو بگیرم. انا فرمودی چی شد؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن که حسن جان، اینو مرحوم عاشق عباس نقل میکنه، اگر خواستید او رو قصاص کنید یک ضربه زده، یه ضربه بزنید، اما اگر خودم زنده موندم خودم میدونم چه بکنم باش، ولیکن ما اهل بیت اولایی به عفویم، یعنی من بمونم عفوش میکنم، میبخشمش. ابن ملجم آقا میبخشیش؟ بله میبخشمش. کسی میگه در عفو لذتی است که در انتقام نیست، اول خودش عمل میکنه دیگه، میگه من میبخشمش. با تقوا، با تقوا، تقوا رو رعایت میکنه، ایمانش قوی میشه، ایمان که قوی شد اون وقت این صفات برای شیرینه، گذشت کردن به خاطر خداشی، ایمان قوی میشه، آدم خدا رو میبینه. ما چون خدا رو کوچیک میبینیم نستجیر بالله، اونی که باید باشه تو وجودمون نیست، لذا با اون کوچیکه میخواییم معامله بکنیم سختمونه، اما اگر شما احساس بکنی اینجا یه خدمتی داری میکنی، خدایی هستش که ابرقدرت عالمه و تنها ابرقدرت عالمه و تنها معشوق عالمه، تنها محبوب عالمه، او هوا تو داره، میگه این که چیزی نیست، جونم هم برات میدم. یعنی فرمودی چی شد؟ این که چیزی نیست بخوام عفو کنم، جونم هم برات میدم. وجود نازنین ابو عبدالله به قول صامت اوروجردی گفت شاه از سر تسلیم و رضا قل و دل، گفت العبد و ما فی یده کان لمولا، عبد و هر آنچه که در دست اوست همش مال مولاست. عف کردن که حالا یه شأنی از شونه، خودم هم فدات میکنم، زیر سوم اسب میرم، تو گودال میرم، با لذت، با لذت، محبوبم داره منو میبینه. بنات فرمودی چی شد؟ اینجور. آره خب پس چی شد آقا؟ امیرالمومنین اینجور. امام حسن چقدر به ماها گفتن؟ پدر بزرگوار، جد بزرگوار هست عبدالعظیم، طرف می اومد لی 4 بار امام حسن میکرد تو مدینه، فوشای چارواداری و چاله میدونی میداد. آه اگه ما باشیم آقا، تنه کسی به تنه ما بخوره، خدا نکنه، نگیم هم تو دلمون میگیم درست را برو، حالا تنهش خورده. این وضعیت رانندگی همونه، ببینید دیگه، گذشت نداریم، عفو نداریم، اینا بیچاره کرده. گاهی میبینی تو خانواده ها، خواهر برادرها، گاهی زن و شوهرها، زنه میگه حالا مثلا 20 سال ازدواج کردم، 20 سال پیش تو عقد مادر تو به من اینجوری، بابا تو به اندازه 20 سال بعد ایمانت قوی تر میشد، چرا آخه اینجوری کوچیک موندی؟ چرا انقدر کوچیک موندی؟ 100 تا سفر کربلا بری باید ایمانت رو تقویت بکنی، باید گناه رو ترک بکنی تا امام حسین علیه السلام ان شاء الله وجود تو برکت بده، ایمان تقویت بشه، اصلا بگذری از خیلی چیزا، بگذر تا خدا بگذره. در روایت دارد اگر کسی به خدای متعال بگه یا کریم العفو، خدای متعال سیئات او رو تبدیل به حسنات میکنه. انقدر خدا دوست داره بگه تو کریمی و هم کریمی هم میبخشی، هم کریمی هم میبخشی. کسی با همین صفات، این دوتا صفت کرامت و عفو بودن، خدا رو صدا بزنه، روایت داره که خدا نه تنها بدیاشو میبخشه بلکه بدیاشو تبدیل به حسنات میکنه. گناه کرده، خدایی نکرده مثلا جوون بوده یه غلطایی، حالا خدا همونا رو تبدیل به چی میکنه؟ آقا حسنه میکنه. اینقدر خدا مهربانه، اینقدر خدا کریمه، اینقدر عفوه. یا کریم العفو، زیاد بگید، همین الانم با هم بگیم یا کریم العفو، یا کریم العفو، یا کریم العفو، با همین صفت بخواید خدا رو بخوانید. یا کریم العفو تو قنوت نماز شباتون، یا کریم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه. ای خدایی که دستتو باز، که دوتا دستاتو باز کردی، میخوایی رحمتت رو ساری و جاری کنی. خدای همچین خداییه. بزرگی فرموده بود که اگر توی قنوت نماز شب 300 مرتبه میگید العفو، یه معنیش اینه که گناهامو ببخش، یه معنیش هم اینه که خدایا این صفت عفو تو به منم بده تا منم بتونم آفرین العفو، آ قربون این عفوت برم، این صفت تو به منم بده. بابا بچته، بابا زنته، بابا داداشته، بابا آبجیته، بابا همسایته، بگذر العفو، این عفو تو به منم بده آ خدا. بخواید، قدم اول دارا شدن گدایی در خونه خداست و اهل بیت. بخواید از خدا عفو باشید. امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه چی گفت؟ فرمود شفاعت جدم رسول خدا دیگه، دستگیری اهل بیت. حتی اونجا هم امام حسین میخواست که این آدم، این خبیث، دستی دستی خودشو پرت نکنه ته جهنم. درش رو سینه امام حسین نشسته بود دیگه، حضرت نصیحتش کرد. اینقدر حسین ابن علی آغاز، ای حسین مهربان، ما بی خود عاشق امام حسین نشدیم که، ما حسین رو دیدیم، پسندیدیم، معرفت پیدا کردیم، حالا میخواییم برایش بال بال بزنیم. امام سجاد علیه السلام زمان عمر ابن عبدالعزیز مروان حکم رو خواستن. مروان حکم کیه؟ همون کسی است که شما تو زیارت عاشورا الان خوندید و آل زیادن و آل لعنش میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه این آدم یکی از بنیانگذاران واقعی عاشوراست و یکی از ظالمین به امام حسنه. خون به دل امام حسن کرده این مروان. اون وقت زمان عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز یکی از حکام نس، نمیگیم خوب، اما نسبت به اون بدا یه محاسنی داشت. یکی این که فدک رو برگردون، یکی این که لعن امیرالمومنین رو قدغن کرد، عمر بن عبدالعزیز. و این عمر بن عبدالعزیز با امام سجاد داشتن صحبت میکردن، مروان حکم رسید، حکومت خواسته بودتش، میخواستن ازش بازجویی کنن. این که اومد نگاه کردی، اوه، امام سجاد با عمر بن عبدالعزیز لابد دارن سعایت منو میکنن که این بابای من رو کشته، این عموی منو کشته، این برادرای منو کشته، این اهل بیت رسول خدا رو به اسارت برده. حسابی خودشو باخت، ریخ به هم که کارم تمومه. اومد نزدیک دید نه، مثل این که مسئله عادیه، همچه خبری هم نیست. امام سجاد دیدن این آدم به هم ریخته، فهمودن چیه، چرا انقدر ناراحتی به هم ریختی؟ آقا حکومت منو خواسته برای بازجویی، نگران زن و بچه من، کی میخواد اینا رو مراقبت بکنه، نگهداری کنه؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن برو ببین حکومت با چی کار داره، کارت که تموم شد بیا دست زن و بچه تو بگی، زن و بچه تو ما نگهداری میکنیم. تاریخ دارد امام سجاد زن و بچه مروان حکم رو اوورد کنار زن و بچه خودش نشوند. اینا افسانه نیست شما رو به خدا، کسی هست این کارو بکنه جز اهل بیت؟ تازه بعد خبر آوردن که آقا این زن و بچه مروان حکم غذا نمیتونن بخورن. خب حق هم داشتن، پدر ما یا مثلا شوهر ما زده کس و کار این آقا رو کشته، اونم اونجوری، بعد ایشون سفره کرم برا ما پهن میکنه، داریم میمیریم از خجالت. امام سجاد فرمودن که زود برید براشون یک خانه تهیه بکنید، تو خونه خودشون بشینن، سفره سفره خودشون باشه، غذا غذای خودشون، تو خونه خودشون، سر سفره خودشون غذای خودشون رو بخورن تا این لقمه از گلوشون هم گرفتی چی شد. اینا شبیه افسانه است، اما اینا اهل بیت ما، الگوهای ما اینا هستن. حالا اهل بیت انقدر عفو و مهربون، ببین خدا دیگه چیه دیگه، با این خدا کسی نباید مشکل پیدا بکنه، با این خدا کسی نباید مشکل پیدا بکنه. همه این حرفا رو زدم برای این جمله آخر. اگر رسول خدا اینجور عفو بود، اگر خود خدا انقدر عفوه، اگر امام حسن، امام حسین، اگر امام سجاد اینجور، ببخشید چرا فاطمه عفو نکرد؟ چرا؟ خب فاطمه زهرا، خب مادر امام حسن، امام حسین اهل بیت دیگه، مادر امامته، همسر ولایته، دختر رسالته، همون نوره. فاطمه چرا عفو نکرد؟ نه تنها عفو نکرد، مسئله رو حیثیتی هم کرد فاطمه زهرا. فرمود من هیچ وقت اینا رو نمیبخشم، تا بمیرم منو بذارن تو دل خاک، قیامت محشور بشم پیش خدای متعال من با اینا مخاصمه کنم، منتظر اون روزم. حیثیتیش کرد حضرت زهرا مسئله رو. چرا فاطمه نمیبخشم؟ مگه فاطمه زهرا همون خانمی نیستش که و یطعمونت طعام علی حبه مسکینن و یتیما اسیرا؟ مگه فاطمه زهرا همون بزرگواری نیستش که شب عروسی لباس عروسی خودش رو به سائل بخشید؟ کدوم دختری همچین کاری کرده توی دنیا؟ مگه فاطمه زهرا اون بانوی نیست که روزی 400 تا نون میپخت برای اصحاب صفه؟ 400 نفر اصحاب صفه تقریبا، اینا بی پناه بودن، خونه نداشتن، رو سکوی مسجد میخوابیدند. مگه فاطمه زهرا همون بانوی نیستش که اواید باغ بزرگ فدک رو هر سال بین فقرا تقسیم میکرد و فقرا منتظر بودن که کی فاطمه محصول برداشت میکنه که بیان و به یه نون و نوایی برسند؟ فاطمه همون فاطمه است، مظهر کرامت، بزرگواری، ایثار، عفو، گذشت. اما تو این مورد چرا نبخشید فاطمه؟ چرا نبخشید؟ عمده دو تا دلیل داره. چون حضرت زهرا هدفی داشتن، هدف اولشون این بود که حفظ شخص امیرالمومنین بشه، اصلا شخص هم جان امیرالمومنین حفظ کنن، چون اصلا قرار بود علی کشته بشه. اینا رو ما بر اساس مدارک اهل سنت فردا شب اثبات میکنیم، عجله نکنید. یعنی اگه 10 تا سنی هم بیان اینجا بشینن، من باید بتونم اینا رو قانعشون بکنم و قانع میکنیم بر اساس مدارک اهل سنت. اصلا قرار بود علی کشته بشه، فاطمه کشته شد تا علی. بعدم تازه خود از زهرا کم کسی نبود، کف علی بود، فاطمه که کشته شد که، فاطمه کم کسی نبود، سیده نساء عالمین بود، دختر رسول خدا بود، کف علی ابن ابی طالب بود. یکی شخص امیرالمومنین رو خواست حفظ بکنه، دوم شخصیت امیرالمومنین. شخصیت امیرالمومنین یعنی اون شاهراه ولایت و سعادت. سعادت بشر، ضمانت سعادت بشر فقط با ولایت امیرالمومنین بچه‌هاش. از این جایگاه، یعنی از انسانیت انسان دفاع کرد، از سعادت انسان دفاع کرد فاطمه زهرا، از شخصیت هم. شخص و شخصیت امیرالمومنین اینه برای